محمد و آل محمد شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 36 هستیم، بعد جلسه 4 از شرح خطبه 5. اینطور که مستحضر هستید، در 3 جلسه گذشته عرض شد که این خطبه را بعد از آن که رسول الله صلوات الله علیه رحلت فرمودن و ایشون در حال تقصیل و تکفین رسول الله بودن، دیدن که عباس عموی پیغمبر و ابو سفیان در میزنن و اجازه ورود میخوان به خانه و حضرت گفت من مشغول غسل هستم و غسل رسول الله هستم و کفن کردن ایشون، الان چه کار واجبی است؟ گفتن نه، کار واجبی است، اجازه بدید چند لحظه خدمتون باشیم، ما بیایم تو. خلاصه حضرت اجازه داد، آمدن داخل خانه که ابو سفیان گفت دست تو بده، باید بیعت کنم برای امیری و حکومت و خلافت رسول الله. حضرت دستشو دراز نکرد و دست نداد دست بیعت و سر باز زد و قبول نکرد بیعت با ابو سفیان رو. آنگاه این خطبه رو یا این کلمات رو حالا یا بلا فاصله بعدش یا مدت کوتاهی بعدش ایراد فرمودن که مردم رو پرهیز دادن از فخر فروشی و تشویق فرمودن به اینکه بر سفینه های نجات سوار شن، که یه بار اینها رو من میخونم که توجه داشته باشید. یا ایها الناس شقوا امواج الفتنه به سفن النجاح، این مردم بشکافید امواج فتنه ها را با کشتی های نجات، که خبر میدن که یه فتنه در راه است و از این فتنه اگر میخواید جان سالم به در ببرید بر کشتی های نجات سوار شید، که گفتیم کشتی نجات، سفینه النجات همون اهل بیت هستن. و عرجو عن طریق المنافره، و بیرون روید از راه خود بزرگ نمایی، خودتون رو بزرگ نکنید. وضعو تیجان المفاخره، تاجهای فخر فروشی را بر زمین بگذارید. افلح من نزه به جناح او استسلم فعراه، نجات یا به فلاح رسید کسی که پرید با بال یا تسلیم شد، که اینم توضیح زیادی داریم در موردش که راه نجات دوتا، یا پرواز کردن هست، اهل پرواز بودن هست، یا تسلیم شدن هست، نه اینکه انسان به پای خودش راه بره. اون که به پای خودش راه میره به جایی نمیرسه، یا بایستی متابعت کنه و تسلیم بشه، همراهی کنه با ولی خدا، یا این خودش ولی باشه، اهل پرواز باشه. اینم عرض کرد. هازا ما اون آجه، این آبیست گندیده، یعنی اشاره به دنیا و حکومتی که برای دنیا باشه. و لقمتون یقص و بها آکلوها، و لقمه ایست که گلوگیر خورنده یان خواهد بود. و مشتن ثمرت لغیر وقت اینائها کزارع به غیر عرضه، کسی که میوه را بچیند قبل از وقت چیدنش، وقت رسیدنش، مانند کشاورزی است که در زمین غیر کشاورزی میکند. فان اقول یقول حرس علی الملک، اگر سخن بگویم میگویند حریص است بر پادشاهی. و این اسکت یقول جزع من الموت، و اگر ساکت باشم میگویند میترسد از مرگ. تا اینجا رو شهر کردیم، شهرش گذشت. از اینجا به بعد و امشب انشالله بهش خواهیم پرداخت، منتها قبل از اینکه جملات بعدی رو بخونیم و معنا کنیم، مطلبی که جلسه پیش عرض شد خدمتتون، در اینجا حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که من اگر یک کاری بکنم به یک حکمتی است، به یک علمی است که من دارم و علمی است مکنون، و اگر اون علم رو به شما عرضه بدارم شما مضطرب و پریشان میشید، مثل تنابی که به یک بیفکنن در یک چاه عمیقی که به لرزه در میاد، به لرزه در خواهید آمد، نه از ترس مرگ است و نه از حرص پادشاهی است کاری که من میکنم، ولی بر اساس علمی است مکنون که شما طاقت شنیدن و تحملش رو ندارید. که در جلسه پیش عرض کردیم که اولیای خدا که به مقام فنای فلاح و بقای بالله میرسن، اینها کارشون فرق داره ماهیتاً. اصولا این هایرارکی، این رده بندی که ما داریم، مثلا میگیم که فرض کنید که صبر بهتر از جزا و فزع، یا رضا بهتر است از توکل، اینا مال قبل از فناست که شخص میخواد تربیت شه، میخواد به یه چیزهای معنوی دست یابه، ولی وقتی که وجود مجازیش از بین رفت و قلبش در اختیار خدا قرار گرفت، از خدای متعال هر لحظه یک جلوه و تجلی و فیض جدیدی میاد که این باید با اون بره، همراه او باشه، نمیتونه به مقام خودش بیسته. حالا مثلا یه مثال خیلی آبکی پیش افتاده، مثلا فرض کنید یا آیت الله عظما مثلا فرض کنید هست، خب این موتور سوار نمیشه تو خیابون، مثلا میگه اگه موتور سوار شم، مثلا تو چرخ سوار شم، اینا مثلا کسر شنه، چون مقامه میاد پایین، و بحث مقام، الان اون مقام براش یک قیدیست، مقام براش یک حدیست، ولی اگر کسی باشه که از حد مقام بیرون آمده باشه و احتیاج نداشته باشه که در یک مقامی بمانه، وقتی ضرورت پیدا کنه سوار دوچرخه هم میشه، سوار موتور هم میشه و براش فرقی نمیکنه، یا ممکنه گریه هم بکنه مثلا فرض کنه و بیتابی کنه، اینا همه اون چیزیست که اون لحظه بس اتفاق بیفته، و درست هم همونه، درست اون نیست که این شخص گریه نکنه، بیتابی نکنه، منتها برای کسایی که به جایی نرسیدن، برای اینکه در یه جایی تکمیل بشن، اینو میگن که شما مثلا گریه نکن، صبر داشته باش. ولی این سخنان اپلای نمیشه یا صدق نمیکنه بر انسانهای کاملی که بقای بالله دارن. وقتی که شما در یک مقامی رو چیز کردید، مثلا حالا این مثال باز یه خورده ملموس و ساده، اگر شما ثابت کردید که میتونید مثلا فرض کنید که تحمل کنید و زخم حضرت سید الشهدا، حالا این مثال ساده نیست دیگه، مثلا زخم شمشیر رو بخوره و تسلیم نشه و سر ببازه ولی بیعت نکنه، یه همچین آدمی اگر گریه کنه یه جایی، این اصلا ننگ نیست، بلکه این کار درسته، چون این جای دیگه ثابت کرده که گریهش از روی ضعف نفس و از روی ترس و بیم نیست، چون در مقابل اون چیز وایساده، در مقابل هر نوع ترسی، بنابراین گریه او در اونجا ابراز عواطفه که کار درستیست. یا مثل کسی که مثلا فرض کنید که حالا روزه گرفته، مثلا روزهای سخت تابستانی رو روزه گرفته، این ثابت کرده که میتونه برای رضای خدا روزه بگیره وقتی که لازم باشه، حالا یه روز مثلا زمستانی میگه من گرسنم میخوام یه غذا بخورم، یکی میگه آ تو چه مثلا شکمبو هست، مثلا مردم تو آفریقا چنینن و چه جور اینا، میگه که اون روزایی که شما ها مثلا طاقت نداشتید که یه ذره تشنگی بکشید، گرسنگی بکشید، من کشیدم، مثلا هر لحظه لازم باشه اون کارو قادر خواهم بود انجام بدم، الان لازم نیست اون کارو انجام بدم. خلاصه مطلب این شد که حضرت امیر علیه السلام فرمایشون اینه که شما قیاس به نفس نکنید کارهای من رو، بگید که این برای اینجوری، ما هم اینجوری هستیم پس او هم اینجوریه. یکی از چیزهایی که این یه خورده شبه روشن فکرها و بعضا وهابی ها و اهل سنت میگن وقتی که بحث میشه که حضرت علی علیه السلام شایسته خلافت بودن، به خلافت منصوب شده بودن، توسط خدا و رسول خدا هم معرفی شده بودن ولی سکوت کردن، میگن که علی از چی میترسید؟ مگه نه که شیر خدا بود و نمیدونم چیون چنین شخصی اجازه میداد با همسر چگونه این گونه رفتار کنن، با خودش این گونه رفتار کنن، اینا شما ها ساختید. اصلا این بحث اولا انقدر تاریخ روشنه در این زمینه که هیچ احتیاجی به این نوع استدلال ها نیست که کی شجاع کی شجاع نیست. و ثانیاً علت این که ایشون سکوت میکنه یا مثلا دست به شمشیر نمیبره میتونه هزار و یک چیز باشه، دلیل نداره که هر شجاعی هر جا دست به شمشیر ببره و به هر دلیلی مثلا جنگ را بیاندازه. و ثالثاً حالا فرض کنید ایشون خیلی هم شجاع باشه، وقتی که در برابر یه قوم نادان احمق جاهل قرار میگیره چیکار میتونه بکنه؟ فقط جنگ کردن که مشکل رو حل میکنه؟ اینا فهم و شعورشون همینه دیگه، با جنگ چی رو میخواد حل کنه، مسئله رو حل کنه، بعد دوباره همون دوباره یکی دیگه اینا رو تحریک میکنه و دوباره آشوب به پا میکنه. تا اینجا ها رو این بحث بود که جنبندی جلسه گذشته بود. حالا میفهمن هیهات بعد اللطایا واللتی والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسید یا امه. دور باد، هیهات دور باد، هاشا دور باد، بعد از آن و این به خدا قسم هر آینه پسر ابو طالب انس دارنده تر است به مرد از طفل به پستان مادرش. خب این لطایا ولتی اصطلاحه در عربی، چنانچه گفته شده است اللطایا تسقیر اللتی است. تسقیر اسم تسقیر، مثلا شما میگید حسن حسین، حسین تسقیر حسنه، پس یعنی حسن کوچک. اینا تو عربی، تو انگلیسی مثلا میگن سینیور جونیور، تو عربی وزن دارن براش، برای اینکه یکی رو کوچک کنه یکی رو بزرگ وزن دارن. خب یعنی زن که هست، آن زن علتی میشه، آن زن یا اون شخص مؤنث یا اون شیء مؤنث. لطایا که بحث میشده اللطی با لام، ولی کن یه الف بهش اضافه کردن اینجا ها، و اسمیست از اسمای داهیه. داهی یعنی سخت و دشواری، و میگوین وقع فلانون فلطایا ولطی، یعنی در داهیه در سختی و دشواری واقع شد، کنایه از شدت حزن. توضیح این که ضرب المثل، توضیح این که اللطایا به ذم لام که قاعده تسخیر ذم اول است و با فتح لام میگوین که عرب عوض ذم لام الف اضافه کردن، اضافه کرده است. همچنان که در تسخیر الذی اللذایا و در تسخیر ذا ذیا و در تسخیر زاکر ذیاکر اینجوری عمل کردن، یک کلمه اضافه کردن. شخصی زن کوتاه، این مثال اینجور بود، شخصی زن کوتاه قدی را تزویج کرد که بدخلق و بدرفتار بود و شدائد و زحمات بسیار کشید تا طلاقش داد. سپس با زنی بلند قامت ازدواج کرد و از او هم شدائد بسیار کشید تا طلاقش داد. آنگاه گفت بعد اللطایا ولدی لا اتزوج و ابدا، بعد از آن زن کوتاهه و این زن بلنده هرگز ازدواج نمی کنم. این مسئله شد سایر، این مسئله سایر یعنی مسئله که رایج شد در بین مردم. خب این یه، حالا اگر از بحث ازدواج بیرونه، بحثش عمدتا اینه که بعد از اون دشواری ها هیهات، این همه دشواری کشیدم، بعد از اون دشواری ها حالا من از مرگ بترسم، که حالا بخش از اون دشواری ها رو خواهیم بود. تنزیه خود است و پاسخ به حد و نیرنگ فریبکاران، چه کسی که چنین آشنای اونسی با مرگ دارد، نه در دنیا، نه در وقت، نه دنبال قدرت و سلطه است اگر سخن گوید و شایستگی خدا برای رهبری و خلافت بازگو نماید، زیرا از نزدیک، زیرا مرگ را از نزدیک دیده است و میداند تا چه حد نزدیک است به فرزندان آدم. کسی که مرگ رو از جوانی در دو قدمی خودش دیده، همیشه حضرت علی علیه السلام از نوجوانی دیگه وارد صحنه جنگ بوده بود دیگه، جنگ های بزرگی که اتفاق افتاده بود حضور داشتن. کسی که مرگ رو در دو قدمی خودش دیده و میدونه که با مرگ همه قدرت های دنیایی از انسان سلب میشه، این چنین شخصی دل به دنیا و قدرت های دنیایی نمیبنده و آن را میداند و آن پایان همه قدرت طلبی های دنیایی است. پس نه به دنبال زایی کردن حقی است اگر حکومت را جوید، نه از مرگ ترس و بیمی دارد اگر سکوت کند، نه به دنبال اثبات صلاحیت و شایستگی خود برای حکومت بر نیاید. حالا در مورد اون سرش که فرمودم که من به فرزند ابو طالب به مرگ انس دارنده تر است از کودک به پستان مادرش، یه چند تا مطلبی رو اینجا از منابع مختلف داریم. یکی از محمد ابن حنفیه نقل شده، واقدی از محمد ابن حنفیه نقل کرده با واسطه در مورد جنگ جمل که میگفته، یعنی محمد ابن حنفیه میگفته: چون به بحث رسیدیم و لشکرگاه ساختیم و صفهای خود را مرتب کردیم، این در جنگ جمل هست که با طلحه و زبیر و عایشه روبرو بودن، پدرم علی علیه السلام درفش را به من داد، یعنی علم را، پرچم را، و من فهمود هیچ کاری مکنید تا آنان جنگ را شروع کنند، یعنی شما آغاز کننده جنگ نباشید. امیرالمومنین خوابید، بعد رفت خوابید و دشمن شروع به تیرباران ما کرد. من او را از خواب بیدار کردم. بیدار شد و در حالی که چشمهای خود را میمالید، هیاهوی از اصحاب جمل شنیده میشد که بانگ برداشته بودن خونخواهان عثمان به پا خیزید. اینا دیگه فتنه هایی که به پا شده بود که تا زمان عاشورا همین قصه ادامه داشت. حالا محمد حنفی میگه همونجوری که خوابیده بود با لباس عربی، همین لباس دشتاشه ایشونا، شمشیر دست گرفت و اومد به میدان. چشاشو میمالید خواب، در حالی که فقط پیراهنی به تن داشت، جلو آمد و فرمان داد درفش را پیش ببرم، علم رو ببرمش. من آن را جلو بردم و گفتم پدر جان در چنین جنگی و امروز فقط با یک پیراهن تنت کردی؟ فرمود پسرم عجل آدمی تا نرسد بهترین پاسدار اوست. به خدا سوگند من در ارتضاب رکاب پیامبر جنگ می کردم و بیشتر با سر برهنه و بدن و بدون زره بودم. گاهی هم زره می پوشیدم. اون موقعم که زره می پوشیدم گفتن زرهشون پشت نداشته و ازشون سوال کردن، گفتن که اگر کسی می خواد پشت به دشمن کنه اون بهتر که بمیره و کشته بشه. خب ایشون که در جنگ هم سپر نمی گرفت یا زره نمی گرفت، ترس از مردن نبود. از جمله مواردی که آن امام علی علیه السلام خود را به کام مرگ سپرد، خوابیدن او علیه السلام به جای رسول الله صلی الله علیه و آله سلم بود. این حادثه هم خوبه، بدون لیلت المبیت بهش میگن، یعنی شبی که بیتوته کرد، خوابیده کسی در اونجاها، به شب لیلت المبیت معروفه که تقریبا همون شبی است که هجرت رسول الله از مکه به مدینه اتفاق افتاد و قریشی ها نشستن مشورت کردن که گفتن این کار درست نیست. بعد از این همه صحبتی که با محمد کردیم و گوش نمیده، هر بار راه خودشو داره میره، ما بایستی یه جوری از شرش خلاص شیم، به تعبیر خودشون، تعبیر جاهلانه خودشون. خلاصه گفتن که ما اگر او رو بس بکشیم، حالا تبعید چین طرحهای مختلفی داشتن رو بس بکشیم، و گفتن خب هر کارو اگر ما هر کسی این کارو بکنه قبیله و چیزش برباد میره دیگه، با ابو طالب و حمزه و اینا بایستی که در بیفته، اینا بهتره که از هر قبیله یک نفر، 40 نفر، حالا یک نفر یا بیشتر، 40 نفر از قبیله های مختلف قریش، مشکان قریش جمع شدن، قرار شد شبانه بریزن توی خونه رسول الله و رو تا توی بستری که خوابیده بود به قط برسونن. و این خبر به گوش رسول الله از طریق جبرئیل رسید و خدا به او امر کرد که مدینه رو ترک بکنه، منتها برای اینکه اونها گمان نبرن یه رسول الله یه مدتی راه رو پیموده باشه، رفته باشه که دنبالش رفتن بهش نرسن زودی. شب قرار شد که تو خونش چراغ روشن باشه، تو هایوهو باشه، تو کسی، چون اونها کشیک داده بودن اونجا واسوده بودن که شب تاریک بشه قشنگ. بعد حضرت علی علیه السلام قبول کرد که این کارو بکنه، حالا به خودشون پیشنهاد کردن، گفتن من این کارو میکنم، و رفتن توی بستر رسول الله خوابیدن و تا رسول الله بتونه دور شه از مدینه، مکه دور شن. که حالا این داستان رو از ارشاد شیخ مفید ترجمهش آوردم که حالا میخونیم برای باز تیمن و تبرک. از جمله مواردی که امام علی علیه السلام خدا به کام مرگ سپرد، خوابیدن او علیه السلام به جای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، هنگامی که 40 نفر از مشکان قبایل مختلف قریش همدست شدند تا آن حضرت صلوات الله علیه را شبانه به قهر رسانند. آن شب به لیلة المبید شهرت یافته و خدای تعالی این کریمه را، این آیه کریمه را درباره حضرت علی علیه السلام نازل فرمود: و من الناس من یشی نفسه ابتقاء مرضات الله و الله رعوف بالعباد. از مردم کسی است که در به دست آوردن خوشنودی خدا از جان میگذرد، جانشو میفروشه و خدا به بندگان مهربان است. و شیخ مفید ماجرای آن را چنین نقل فرموده. این ترجمه ارشاد، ترجمه آقای محلاتی است.
خط یکی مونده با آخر میگه: فرمود پسرم عجل آدمی تا نرسد، بهترین پاسدار اوست، این او خداست.
این به خدا برمیگرده. بله، حالا میتونم به عجلم برگرده، ولی حالا من چون متن عربیشون الان ندارم احتمالا همین او بوده، اگه خدا بود میگفت خدا. ضمیر میتونه به خدا منظور بوده باشه، میتونم خود عجل باشه، خود عجل چون به تأخیر و ددلاینش هنوز نرسیده بهترین پاسدار.
هضم این جمله خود سخته، شما تو دارید تو خاطرات رزمنده ها که امام که تو جنگ میرفتن مثلا مثلا جلوتر میرفته زیر تیباران هم بوده در گالش هسته بودن به زمین، این راحت میرفته جلو، بعد میگفته برادر اگه خدا بخواد میبینیم، نخواد هم نمیبینیم، یعنی زمانش استه باشه میبینیم، استه باشه هم نمیبینیم، ببینیم جلو، باید خط رو بشکنیم بیم بریم جلو. با جرأت ارتداء میرفته، یه دفعه نمیرفتن چسب من بزنم. خب این که آدم تو اینجور شده قرار میگیره، چه اینجور فکر رو بکنه و یه خود مثلا دلشو بزنه به درجا و بره جلو، دوگه اگه عجلم رسیده باشه پس این بی احتیاط رو میکنم و اینجوری میرم جلو، یا این که به عقل گوش بکنم، امیزه عقل محاسبگر گوش بکنه، به این دوتا آدم میمونه، نه این که بگیم مثلا باز همون نور فرقان خداوند به آدم بده که چیکار کنه. وگرنه واسه هم سوال میشه اگه بخوام یه مدلی از این پیدا کنم، مثلا از این یه مدل در بیارم و خودم بشم عمل کنم، به خود هضمش واسه هم سخت.
بحث کنم خدمتتون که همجور که شما گفته یه بحث سختی است. اون چی که به نظر من میرسه این هست که این مقدرات الهی فیکس نیستن، یه چیز تعیین شده نیستن که تغییر نکنن، هر آن میتونن تغییر کنن. خدای متعال میفرماید که هر جا باشید، حتی بروج مشیده باشید، روزهای خیلی سر به فلک کشیده، مرگ شما را در خواهد یافت، خود شما را خواهد گرفت، ولی به شرط که مقدر شده باشه دیگه، چون داریم که قضا اجل معلق رو میشه به تعویق انداخت با صدقه، با کار خیر، دعای و امثال ذالک. اما اجل مسما رو نمیشه تغییرش داد، چون وقت این بحثه که اجل معلق، یعنی این خیلی تئوری قشنگی است که میگن اجل معلق داریم، اجل مسما داریم. حالا اجل مسما رو چجوری میشه؟ حالا این ما بحثش رو تو بحثای معاد کردیم که اجل یک نفر چجوری فرا میرسه، به چند شکل فرا میرسه، یا یه شخص ممکنه بمیره. یکیش اینه که ظرفیتش دیگه تکمیل شده باشه، چیکی بس گرفته باشه گرفته باشه. اینکه اجل معلق چون هست، بنابراین شما نمیتونید فرض کنید که اجل مسماتون چون نرسیده خطر شما رو تهدید نمیکنه، بنابراین برای پیشگیری از اجل معلق بایستی هر چرا که لازم هست انجام بدید و مطابق حالا شرط عقل و ضوابط و عرفی و اینها عمل کنید. و کسی هم چون عجلشو نمیدونه کیه، بنابراین همیشه اون احتیاطات رو بایستی انجام بده. منتها به این گونه چیزها رو اگر شاید اینجوری بهش نگاه بکنید که انسان نباید از ترس دیگه همین عجل معلقه دیگه خودشو فلج کنه، دیگه از خیابونم رد نمیشم، سوار ماشین نمیشم، سوار هواپیما نمیشم، اینا هیچ کتاب نداره که عجل مسمم شاید نباشه، عجل معلق این میشه، خود فلج میشه دیگه. تو این گونه موارد دیگه همون مسئله توکل بر خدا و بعد از اینکه کاراشو درست انجام میده توکل کنه بر خدا و پیش بره. خب این حتی برای بینش های ماست، در سطح فکر ماست که به اسباب و وسائل خیلی اهمیت میدیم، ولی اگر کسی از این حد بگذره به وظیفش عمل میکنه هر لحظه و دیگه کاری نداره با نتیجه کنه. وظیفش البته اون احتیاطات هم هست، اون پیشگیری هم هست، ولی به بقیهش کار نده، چون ممکنه نفر با همه پیشگیری هایی که میکنه اصلا خود اون پیشگیریه عامل چیزش بوده باشه، عامل مرگش بوده باشه، اصلا متوجه نیست که مثلا مثلا علکه یه نفر میگه این راننده خوب نیست، میرم اتوبوس سوار میشم که اون راننده با تجربه تره، اصلا قرار اون راننده تصادف کنه، این جا به عوض میکنه. مثالی رو مولانا داره که یه نفر دوید به سوی حضرت سلیمان، خونه حضرت سلیمان اومد و علیه السلام، حضرت سلیمان گفت چرا اینقدر تو چیز هستی؟ پریشانی؟ ترسیدی؟ گفت که عزرائیل رو دیدم بد جوری به من نگاه کرد، میشه منو برفسی هندوستان تو باد به اختیارت منو یه کار کنم برم هندوستان؟ حضرت سلیمان به باد میگه اینو ببر هندوستان. بعد وقت میگذره تو اسرائیل رو حضرت سلیمان اون روز میبینه، میگه چجور چه نگاه کردی به این بنده خدا، ترسونده بودیش، چرا درست نگاه نمیکنی به بندگان خدا؟ گفت من مقصودی نداشتم، خدا به من دستور داده بود امروز بعد از اون جون اونه تو هندوستان بگیرم، اینجا دیدمش. تعجب کردم که اینجا چه کار میکنی، چجوری هندوستان؟ یه وقت آدم همون فراره که داره میکنه تو همون فراره داره میره به سوی همون چیه براش مقدر شده. این اینا برای افرادی که خود توکل و اعتمادشون به خدا زیاده دیگه از اون زاویه نگاه میکنه،
مثلا یه دید فراتری هست نسبت
به بله
حالت عادیش
همون که گفت بله مولانا در گرفتار سبب بیرون مپر، تو که سبب برات مهمه پنجره نبر، پشته و نبر، پلکون بذار، ولی عزل مسبب را زن هم زن نبر، فکر نکن که مسببه بیکاره، اون تو زنده بکن بیرون مسببه، که بگی مسبب الاسباب در کار نیست، ولی تو این همین نردبونه بذار پاد برو بیرون. از پشت بوم برو پایین. بله، هر صورت شیخ مفید این مطلب رو اینجوری کردن. از جمله فضایل آن حضرت علیه السلام میند که انگامی که پیغمبر به واسطه انجمنی، پیغمبر صلوات الله علیه به واسطه انجمنی که قریش برای کشتن آن حضرت فراهم شد و از هر قبیلهی که در مکه بود یک دنار، اینا داخل پرانتزا دیگه اضافه است که مترجم کرده، و از هر قبیله که در مکه بود یک تن را برای انجام این کار برگزیدند که همگان به طور دست جمعی خونش را بریزند. این تدبیر بودی که اونا انجام میدادن برای حضرت سیدالشهدا. هم وقتی که خواستن روز عاشورا بهش حمله کنن، هر که می آمد می ترسید که این ننگ رو بره، گردن رو بیفته. بعد عمر صاحب پیشنهاد داد که هر قبیله هر چند نفر، چندین نفرشن، همه با هم حمله کنن که معلوم نشه که حمله رو شروع کرده به حضرت سیدالشهدا. مأمور شد از مکه به مدینه هجرت کنند و نمی توانست در برابر آنها آشکارا از مکه بیرون رود. خواست در پنهانی و بیخبری آنان خارج گردد تا از شر آنها آسوده ماند. تنها به امیرالمؤمنین گزارش کار خود را داد و جز او کسی را آگاه نکرد و او را وادار به دفاع از خیشتن کرد، بدین گونه که دستور داد در بستر او بخوابد، بدان سان که ندانند در بستر خوابیده و گمان کنند خود پیغمبر است، ندونن که حضرت علی است، بدونن گمان کنن که خود پیغمبر صلوات الله علیه است، و مانند هر شب در جای خود آرام میده. پس امیرالمومنین علیه السلام در آن شب جان خود را برای خدای تعالی در کف نهاد و آن را در راه پیروی او بفروخت و در راه پیامبر گرامیش از جان گذشت، و این با خاطر آن بود که آن حضرت بدین وسیله از شر دشمنان رهایی یابد و وجود شریفش از نقشه شوم کافران سالم بماند و به هدف اساسی که دعوت مردمان به خدا و برپا داشتن دین و آشکار ساختن آیین بود برسد. پس علی علیه السلام به جای رسول خدا صلوات الله علیه در بستر خوابید، برای آنکه او را نشناسند با جامعه خود را پیچید، بدانستند که هر کسی او را میدید گمان نمی کرد جز پیامبر صلوات الله علیه باشد. پس از انجام آنچه گفته شد، آنها برای کشتن رسول خدا صلوات الله علیه انجمن کرده بودند. آنها که برای کشتن رسول خدا صلوات الله علیه انجمن کرده بودند و همگی مسلح بودند، سر رسیدند و گرداگرد علی علیه السلام پرسه زدند و حلقه وار او را احاطه کردند و چشم به راه سپید دم دقیق شماری میکردند تا هوا روشن شود و آشکارا او را بکشند تا خونش هدر رود و پایمال گردد، زیرا چون بنی هاشم کشندگان او را بنگرند و هر قبیله و فامیلی که در مکه بودند یک تن را در میان کشندگان ببینند و همه را شریک در ریختن خون او بدانند، نتوانند کشندگان را بدان جون بکشند، چون به خاطر کشته شدن یک تن نتوانند با همه قبایل به ستیزه و نبرد درآیند. با این نقشه زیرکانه که کشیده بودند، تنها فداکاری علی علیه السلام بود که سبب رهایی یافتن او صلی الله علیه و آله و سلم از دست آنان گرید و جلوگیر از ریخته شدن خون آن حضرت شد و در نتیجه توانست دستور پروردگار خویشتن را انجام دهد و مردم را به خدا و یگانه راهنمایی کند. و اگر امیرالمومنین علیه السلام نبود و آن فداکاری را نمی کرد، کار تبلیغ و رساندن احکام رسول خدا صلوات الله علیه به پایان نمی رسید و عمرش کفاف انجام آن را نمی داد و دشمنان و رشک بران و دشمنان و رشک بران حضرت بران. بله، و رشک بران آن حضرت برو چی رشک بران آن حضرت برو چی رو پیروز می شدن. از این رو علی علیه السلام در بستر خوابید و آنها نیز بیان که از جریان آگاه باشن و گمان برن که او علی علیه السلام است، در اطراف او چشم براه سپیده و روشنی هوا بودن. چون صبح شد و ناگهان به سوی او روش بردن، علی علیه السلام برخواسته با آنها حمله ور شد. آنها که باور نداشتن آن مرد خفته علی باشد، همین که او را دیدن پراکنده شده و بازگشتن و اندیشه شومشان در باره رسول خدا صلوات الله علیه نقش براب شد و رشته تدبیرشان یک سر از هم گسیخت و آرزوهایی که دنبال این کار در سر پرورانده بودن جملگی برباده و با آن پیشبینی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود و آن فداکاری که علی علیه السلام کرد، نظم و ترتیب ایمان بر جای ماند و بینی شیطان به خاک مالیده شد و دشمنان دین و آیین سرافکنده گشتند و این برای امیرالمومنین صلوات الله علیه منقبتی است بی‌نظیر و کسی در این باره هم باز و در این فضیلت انباز او نگشت و مانند او در این راه کسی از جان نگذشت. و خدای سبحان درباره این جریان و از خودگذشتگی امیر مؤمنان این آیه را از قرآن را فرو فرستاد و از مردم کسی است که می فروشد جان خود را در پی خوشنودی خدا و خداست مهربان به بندگان. حالا خود حضرت امیر علیه السلام در یه خطبه 188 نهج البلاغه فیض الاسلام است و خطبه خیلی دلنشین و از یه جهتی هم تأثیر برانگیز است که چنین شخصی اینقدر مظلوم واقع شده در بین مسلمین به این معنا و چند معنای دیگه اشاره میکنه. منم این خطبه را آوردم، خطبه 188 رو ترجمه و توضیح میدم خدمتشون. لقد علم المستحولون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله
سلام محمد و آل محمد.
مستحفظون صیغه اسم محفوله، مستحفظون نیست، صیغه اسم محفوله یعنی دیگری او را حفیظ قرار داده. وقتی که یه نفر میاد یه چیزی به شما میده، میگه که اینو برای من حفظش کن، شما مستحفظید. از این جهت البته مستحفظم خواهید بود وقتی که او را حفظش میکنید، اما وقتی که از دید اون کسی که میاد پیش شما و میگه این مثلا کامپیوتر و این کتاب و این حفظ این پول رو حفظش کن، شما مستحفظید، یعنی کسی شما رو حفیظ گرفته. حالا مستحفظون یعنی اون کسانی که حفیظ گرفته شدن، صاحب سر رسول الله بودن، از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه میدانن، دانستن انی که همانا من لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قد، میدانم که من رد نکردم یعنی مردود نخواندم، باز نگرداندم، من هرگز پس نراندم بر خدا و رسول او یک لحظه. یعنی یه چیز رو مثلا فرض کنید که یه نفر میاد پیش شما و یه حرفی میزنه، شما یه لحظه شک میکنید، یه لحظه میگید حالا از کجا معلوم این درست بگه. میگه اون صاحبان سر رسول الله میدانه که هرگز یک لحظه هم من چیزی را پس نرانده ام بر رسول الله و خدا، بر خدا و رسول الله، یعنی هرچی از نهایه اون آمده بی هیچ دغدغه‌ای بی هیچ تأخیری قبول کرده. ولقد واسیته به نفسی فی المواطن التي تنکث فیها الابطال و تتأخر فیها الاقدام. واسیتو هم آسیتو هم میگن هر وقتی که مواسات برقرار میکنه، کسی که هدیه میده، پیشکش میکنه، مواسات قرار میده، جانم را یعنی واسیتو یعنی با رسول الله، ولقد واسیتو خودم را یا جانم را فدایی او قرار دادم. یکیش همین لیلت المبیت بود، جانم را فدایی او قرار دادم در مواطنی، موطنهای، جاهایی که پاهای دلیران با پس کشیده می شد، یعنی عقب می نشستن و قدمهایشان با تأخیر برداشته می شد. بعضی ها یواش یواش، بعضی جاها تون میرن، بعضی جاها یواش میرن. میگم بذار این چه تون میگه. جاهایی بود که ابطال، جمع بطل دلیران و شجاعان، پاهاشون به جای که جلو بره عقب میرفت، پسکی میرفت، و بعضی هم یواش قدم میزدن، با تأخیر میمدن. حالا همین ها میگه به چقدر حضرتشون فروتنی میبردن. نجدتن اکرمنی الله بها، دلیری و شجاعتی که خدا گرامی داشت مرا بدان. یعنی یه افتخاریست از خدا که من اینجوری بودم، نه اینکه از پیش خودم باشه. افتخاریست، شجاعتیست که خدا گرامی داشت مرا مفتخر ساخت بدان. ولقد پس تا اینجا میبینیم که ایشون فرمود که اونا که صاحب سرن میدونن که جاهایی که دلیران عرب قدمهاشون رو پس میکشیدن، من جانم رو فدای قرار دادم، با جانم از رسول الله دفاع کردم. خب اینا برای میگیم که یعنی ایشون میگه شما فهم کنم از مرگ میترسن، هیها بعد از اون چیزایی که من تحمل کردم چه جوری این حرف رو میزنید که من از مرگ میترسم. و لقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قبض روح شد رسول الله صلوات الله علیه. میدونید که حالا بگیم و این رأسه لعلا صدری، سرش بر سینه من بود. چیزا اهل سنت حدیث جعل کردن که سرش رو دامن عایشه بود موقع رسول الله موقع از دنیا رفتن. یه چیز علکی درست کردن که در حالی که حضرت علی می فرماید که من او رو موقعی که از جمگرد در بغل خودم گرفته بودم، سرش روی سینم بود. و لقد سالت نفسه فی کفی، جانش در دستان من ریخت. فامررتها علی وجهی، و کشیدم آن را بر صورتم، یعنی دستم رو کشیدم برای تبرک بر صورتم. و لقد ولیت غسله صلوات الله علیه، و متولی و عهده‌دار غسل او شدم. و الملائکه اعوانی، در حالی که ملائکه یاران من بودن در غسل دادن رسول الله. زجت دار و الافنیه، خانه و پیرامون خانه ناله می کردن. ملعون یهبتو و ملعون یعروج، انبوهی فرود می آمدند و انبوهی عروج می کردن. اما فارغت سمعی حینمتو منهم یسلون علی، از گوشم جدا نمی شد صدای آهسته ای از آنها که نماز می گذاردن بر رسول الله. میگن اول کسی که نماز گذاشت بر رسول الله خدا و ملائکه بودن یا انبیای دیگه بودن که می مدن پایین نماز می خوندن. حتی وارعناه و بی ذریحه، تا آنکه پوشاندیم او را، پنهان کردیم او را در قبرش. فمن لا احق بهی منی حیان و میتا، پس حالا کیست که شایسته تر باشد، نزدیکتر باشد از من به او در زندگی و مرگ. اینا را چون بعضی ها گفتیم که عرض شد که بعضی ها گفتن که این خطبه که حضرت رسول فرمود، حضرت علی علیه السلام فرمود که فتنه جویی نکنید، حق فروشی نکنید و بیعت نکرد با ابو سفیان، به خاطر این بود که حضرت مایل به خلافت و حکومت نبود، حکومت رو نمیخواست، برای همین دست کشید از این کار. و چون دید کسی شایسته این کار هست دیگه گفت حالا یه شایسته هست میگه چی، من چه کار بکنم، من چرا بیام جلو. در حالی که هم در تاریخ هم در کلمات، چون اینجور کلمات زیاده، همین خطبه هم که خوندیم نشون میده که ایشون داره دعوت میکنه به خودشون، منتها میگه جاش اینجا نیست که با ابو سفیان نیست و من مصلحت نمیدونم الان این کارو بکنم. در هر صورت ایشون اینجا میگه فمن لا احق بهی منی حیم و میتا، کیست که شایسته تر به او باشد، به رسول الله، از من در زندگی و مردگیش. فانفذوا علی بصائرکم ولتصدق نیاتکم فی جهاد عدوکم، پس رهسپار شوید بر بصیرتهایتان و نیتهایتان را صادق گردانید در جهاد با دشمنانتان. فوالذی لا اله الا هو قسم به آن که معبودی جز او نیست، انی لعلا جادت الحق، هر آینه من به درستی بر جاده حقم، و انهم لعلا مذله و انهم لعلا مذل مذلت و انهم لعلا مذلت الباطل، و آنها بر لغزشگاه های باطل هم. اقول و ما تسمعون، میگویم آنچه را میشنوید و استغفر الله لی و لکم، و غفران میخواهم از خدا برای خودم و شما. خب در اینجا هم باز اشاره کردن که این خطبه هم که از کلم خطبه لطیف هیست به شخصیت خودشون، فداکاری های خودشون، و اینکه بر رسول الله یک لحظه هم بر خدا و رسول الله چیزی رو بر نگرداندن، یعنی پس نراندن چیزی رو، یک لحظه هرگز در عمرم یک لحظه چیزی رو بر نگرداندن بر رسول الله و خدا، و با جان خودم از ایشون دفاع کردم جاهایی که همه میترسیدن قدم بردارم، و دیگه تا آخر عمرم با ایشون بودم تا اونجا که در سینه من جان دادم و غسلشون دادم، کفنشون کردم، در خاک گذاشتمشون. حالا کیه که از من شایسته تر بوده باشه به رسول خدا صلوات در زندگی اومد؟ خب این ترجمه شو دیگه خوندیم. کسی که هنگام فرود آمدن ضربت شمشیری که با آن شهید شد گفت فز تو رب الکعبه، قسم به خدای کعبه رستگار شدم. خیلی قبل از اینکه ایشون به شهادت برسن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به ایشون گفته بودن که یا علی، شقیترین مردم محاسن تو رو با خون سر خذاب خواهد کرد، و حضرت هم پرسیدن آیا در سلامت دین هم هست آن یا نه. حضرت فرمود در سلامت دین هست، و بعد حضرت علی عرض کرد پس باقی نیست. خودشون هم به ابن ملجم هم چند بار گفتن که تو این کارو خواهی کرد، و ابن ملجم هم چند بار گفت که پس من رو بکش قبل از اینکه این کارو بکنم. حضرت گفت که نه، اینجور نیست و قصاص قبل از جنایت نیست، برو که تو مأمور هر چی هستی انجام میدی. خلاصه تا وقتی که این ضربه، اولین چیزی که ضربه که به سرشون وارد شد، گفتن فزت و رب الکعبه، نه آهی نه ناله‌ای، گفتن نجات یافتن، قسم به خدای کعبه. که اصلا منتظر بودن و ترسی هم نداشتن، که گفتن که من انسم بیشتره با من تا بچه به سینه مادرش، برای همین بود که نمی ترسن از مرگ، و خدای متعال فرماید که تمنای مرگ نشانه ولی الله بودن است. خب چنین شخص چگونه از مرگ بیم داشته باشد؟ او علیه السلام خود تمنای مرگ و لقاء الله رو داشت. خدای تعالی آن را نشانه اولیاء الله بودن قرار داد و فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. یهودی ها میگفتن ما دوستان خداییم، بقیه مردم هم میگفتن ناس بهشون، گفتن مردم، گفتن مردم اینا دوستان خدا نیستن، ما دوستان خداییم. خدای متعال گفت اگه همچین فکری میکنید، همچین ادعایی داری، گفت یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پس تمنی مرگ کنید اگر راست گوینده هست، اگر صادقی، بگید خدایا مرگ ما رو برسون، و اگر میگفتن خدا همه شونو میمیران. بعد خدا فرمود بلا یا تمنونه ابدا، هرگز اینها تمنی مرگ نخواهند کرد. به ما قدمت ایدیهم، به خاطر آنچه پیشاپیش دستانشان فرستاده و الله علیمون به ظالمین و خدا آگاه است داناست به ظالمان و ستم کرد. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئكم بما کنتم تعملون. بگو آن مرگی که از آن فرار میکنید به درستی که شما را ملاقات خواهد کرد، سپس بازگردانده خواهید شد با آن که عالم غیب و شهادت است و شما را آگاه خواهد ساخت به آن که انجام میدادید. پس این آیه ششم سوره مبارکه جمعه تمنی موت رو نشانه ولی الله بودن قرار داد. گفت اولیای خدا هر لحظه شماری میکنن که از این دنیا برن و به لقاء الله برسن. اگر نبود اینکه مأمور هستن، مأموریت دارن، یک لحظه هم اینجا صبر نمیکردن. در سیره امام موسی بن جعفر یه بار عرض کردم، امام کاظم علیه السلام هست که ایشون تو زندان بود، یه همبند زندانی داشتن. این همبند زندانیش حالا یا مادر پیر داشته چه، بالاخره یه جوری بود بیتاب بود، تو زندان نمیخواست بمونه، گریه میکرد و ناله میکرد و اینها. یه روز امام موسی کاظم علیه السلام گفت که میخوای بری از زندان آزاد شی؟ گفت آره. اشاره کرد به چیز، به دیوار، دیوار شد، دیوار زندان جدا شد، گفت برو. دیوار جدا شد، گفت برو. بعد گفت خب شما بیا، شما چرا واسدی، شما بیا با هم بریم، شما فرار کن بریم. بعد بهش اشاره کرد، گفت که نگاه کن، یه فضای خیلی زیبای سرسبز نشون داد. گفت من هر لحظه بخوام اونجا هستم، تو برو، من اینجا هستم، اینجا میمونم. بعد اون رو فراری داد و رفت و موندم در زندان. حالا آقای جوادی میفرمودن که یا مقصودشون این است که من با اینکه تو زندانم اونجا برام فرقی نمیکنه، یا مقصودشون اینه که من تا حالا من مأموریت داریم که تو زندان باشیم شرایط رو تحمل کنیم، ولی اگه میخواستیم اونجا بودیم. خدا برای ما یک فضای متفاوتی فراهم کرده که هر لحظه بخوایم میریم، ولی تا مأموریتمون تمام نشده اینجا میمونیم. بنابراین اونها به خاطر این چیزشون، این علاقهشون به مرگ، که میگن که حضرت علی علیه السلام وقتی که ضربه ابن ملجم بر سرشون فرود اومد و مریض بودن و تو خونه بودن، ام کلثوم دخترشون خیلی گریه میکرد. گفت چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت به خاطر اینکه شما رو در این وضع میبینم که اینجور هستید و اینها. فرمود که من به سوی رفیق اعلی میرم، به سوی جام باده گوارا دارم میرم، تو چرا گریه میکنی؟ گریه نکن. اینقدر مطمئن بودن از اینکه پایان مأموریتشون به سوی کجاست. خب در هر صورت چون خدای متعال هم اینجا فرمود تمنی موت از نشانه های اولیاء الله هست، اونا که میگن ما اولیاء الله هستیم، ولی الله هستیم، اگر راست میگن تمنی مرگ بکنن. اینجا یک مطلبی را از مرحوم صدر المطلحین در ذیل این آیه آوردم که برای توضیح بیشتر که چرا اولیاء الله از مرگ نمیترسن. در این آیه و نظیر آن، اینا صحبت های ملا صدر، مرحوم صدر المطلحین، در این آیه و نظیر آن اشارتی است به اینکه اصحاب علوم ظاهری منکر ارباب معارف حقیقی هستند. گمان میکنند که آنها از اهل نجات و اهل درجات هستند، نه این محققین که پشت کردن به آوازه و شهرت و طلب افتخار و گردش در بلاد و دیار، پرداختن به شیخ و خط و قضا و تولیت اوقاف. برمیگه در این اشارتی است که اگر شما فکر میکنید که شما خیلی مقامتون بالاست، خب پس تقاضای مرگ کنید. پس خدای تعالی قرار داد علامت اهل نجات را دست شستن از حیات این دنیا و تمنی موت. فرمود علامتشون اینه که از دنیا دست شستن و آرزوی مرگ میکنن. و اشاره فرمود به این که این از حال سالک محب صادق و محقق عاشق، چنانچه بعضی از ایشان گفته است اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی، ای ثقات، ای افرادی که بهتون تکه کردم و براتون بهتون اعتماد دارم، مرا بکشید که در کشتن من زندگی من هم. چه عبد مطیع دوست دارد رجوع سوی مولای خود را، ولی عبد عاصی فراری کراهت دارد از رجوع سوی مولایش. اون کسی که عصیانگره او کراهت دارد از برگشتن به سوی مولا. در حدیث آمده است من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من کره لقاء الله کره الله لقاءه. هر کسی که دوست بدارد لقاء خدا را، خدا را خدا دوست بدارد لقاء او را، و هر کسی که کراهت داشته باشد لقاء خدا را، خدا کراهت داشته باشد لقاء او را. یعنی شاید هم از اونور دیگه، یعنی اول ما فکر میکنیم که ما خدا رو دوست نداریم پس خدا هم ما رو دوست نداره. اگه از اونوره، برای اینکه میگه یحب هم و یحبونه، اول خدا دوست میداره اونا رو، بعد اونا خدا رو دوست میدارن. اول خدا کراهت داره از کسی، بعد اونا از خدا کراهت پیدا میکنن. مولانا هم داره که نعلهای باژگونه است. حالا ای سلیم، نعلهای باژگونه دانی سلیم، نفرت موسی از فرعون. ان شاء الله من شعر رو قلم میکنم. میگه که این شما فکر میکنی که فرعون از موسی نفرت داره، در حالی که این نعل باژگونه است. موسی از فرعون نفرت داشت، نه فرعون از موسی. چون موسی نفرت داشت از فرعون، فرعون هم نفرت پیدا کرد از موسی. در هر صورت یعنی محبت عبد لقاء الله را نتیجه محبت الله از لقاء عبد را. توجه کردید داریم میگه اول خدا دوست داره، بعد عبد دوست داره. به سبب جذبه الهی، همپایه که همپایه آن، که همپایه آن نباشد عبادت ثقلین. اینو کلام بزرگانه که جذبه از جذبات حق توازی عبادت ثقلین موازیه یا هم وزن عبادت جن و انسه. ولذا فرمود یحبهم و یحبونه. اینا همه تقریبا مفسرها بهش اشاره کردن که اول خدا اونها رو دوست داره. در سوره مبارکه مائده فرمود آیه 54 اول خدا اونها رو دوست داره و بعد اونها خدا رو دوست دارن، دوست داردشان و دوستش بدارن. یعنی خدا اونها رو دوست بداره، اون بندگان خودش رو، و اونها هم بندگان خاص خدا، اونها هم خدا رو دوست بدن. و تقدیم اول بر دوم، با تقدیم اول بر دوم، نه به عکس.
حالا از این دومی، از این آیه استفاده کردیم و اولی رو اونجوری معنی کردیم. خود جمله اولی که اونجوری برداشت نمیشه متن عربیش، که من احب الله
نه اون میتونه نه اون دیگه تفسیریه با کلیه بحثایی که وجود داره. از جمله این آیه اینجور برداشت میکنن که همیشه اول از اون وره، هرچی شروع میشه از اون ور شروع میشه. در مقایسه با حال سالک عارف شناخته میشود حال توقف کننده جاهل و بدعت گذارنده گمراه خائن حریص بر دنیا. زیرا حال دشمن به خلاف حال دوست است. حالا اگر دیدیم دوستا چی کار میکنن، میفهمیم دشمن ها چی کار میکنن. و حال ساکن متوقف در نشعه اولا به خلاف حال مسافر سایر سوی نشعه آخر است. کسی که جا در جا میزنه فرق داره با کسی که داره پیش میره. و لقد علمتم النشعه الاولا فلولا تذکرون. و شما با اینکه نشعه یعنی عالمه نخستین را دیدید چرا متذکر نمیشوید؟ یعنی از این پی ببرید به اون. و لذا خدای سبحان در وصف آنها گفت لتجدنهم احرث الناس احرث الناس على حیات و من الذین اشرکو. تو ایشان را قطعا خواهی یافت که حریص‌ترین مردم هم بر زندگی، حتی حریص‌تر از مشرکین. اینا کسانی هستن که نمیخوان بمیرن، هرچند مشرکین بسیار حریص باشن بر حیات، ولیکن خوف عذاب ندارن. اونا میگن که مردیم تمام شده دیگه، به خاطر امکانشان رستاخیز را. اما مغرور مکر زده هم حرص حیات دارد و هم خوف عقاب، و باشد حریص‌ترین مردم بر حیات، حتی از مشرک، حتی این از مشرک چیزترن، حریص‌ترن و ترسوترن از من. خلاصه این که حب دنیا نتیجه غفلت از خداست. غافل‌ترین فرد از او دوست دارنده ترین کس است دنیا را، ولی حال مؤمن ضد این کسانه چنان که دانستی. خب پس این که حضرت فرمود من از مرگ نمی ترسم، اونسم به مرگ خیلی زیاده، به خاطر درجه قربشون به خدای تعالی بود. و اما در هر صورت امام علی علیه السلام فرمود چه سخن گویم چه سکوت اختیار کنم، شما با قیاس به نفس کار مرا سنجش خواهید کرد و حکمت و دلیل کارم و از حکمت و دلیل کارم آگاه نباشید. به سبب غایت دوری شما از افق وجودی من، به خاطر غایت دوری شما از افق وجودی من، شما از حکمت عمل من آگاه نخواهید شد. پس از سر بیعت نکردن خود با ابو سفیان و سکوت اختیار فرمودنش بیش از این چند جمله چیزی نگفت، و پرده برداشتن از آن را بیش از این مصلحت ندانست، و به همین مقدار بسنده فرمود بل اندمجت و علا مکنون علم. این جمله بعدیشه که پس فرمود که بعد لطایا و لطی، بعد از این همه سختی ها، بعد از این همه آزمایشات، بعد از این همه امتحان ها و فداکاری ها که داشتم، حالا من بترسم از مرگ؟ نه، از روی ترس نیست، بلکه اندمجت على مکنون علم، بلکه یک علم پوشیده ای را در خودم، مرا یک علم پوشیده ای فرا گرفته است، بلکه پیچیده شدم. اندمجت یعنی پیچیده شدم، مرا فرا گرفته، احاطه کرده، علمی پوشیده، که این علم پوشیده را، علم مکنون را، لو بحت بهی لستربتم اضطراب العرشیت طویل بعیده. اگر آشکارش بسازم این علم پوشیده را، شما مضطرب خواهید شد، به لرزه خواهید درآمد، به لرزه درآمدن تناب در یک چاه عمیق طول و دراز. پس فقط همین گفت شما هر چی میخواهید بگید، هر بحثی دارید، هر قضاوتی میخواهید بکنید راجع به سکوت من و بیعت نکردنم بکنید، میخواهید بگید ترسید، بگید ترسید، ولی اینقدر بدانید اگر اهل نجات هستید، اعتماد دارید به من، که من علمی رو دارم که نمیتونم با شما در میان بگذارم و به شما بگویم. خب این اندمجا یندمجا اندماجا یعنی پوشاندن در پوششی. با حی ابوه و اباها اظهار سر است. ارشیه جمع رشا ریسمان و تناب است. طوی چاه عمیق است که آن را سنگچینی میکنند. شبیه همین سخن را به کمیل ابن زیاد نخعی فرمود. اگه خاطرتون باشه این خود برم شرح کردیم که خود 75 رو برداشت کنم که حضرت یه شب دست کمیل رو گرفتن رفتن در بیابان، گفتن مردم چند گروه هند و بعد توضیح دادند و اینها که طالب علم نیافتم کسی را. آنگاه گفتن ها ان ها هنا لعلما جمع و اشار بیدهی الى صدره لو اصبت له حمله. گفتن آگاه باشه کمه، همانا که اینجا با دستشون زدن به سینه‌شون، علمی انبوه انباشته هست، ای کاش برایش حاملی را میافتن. یعنی حتی تو هم حاملش نیستی در این مقطعی که الان دستتو گرفتم آوردم اینجا، تو همین رو نمیتونم با درمیان بگذارم، لذا همین کلیگویی میکنم، یه چیز مجملی بهت میگم، بیش از این توضیح نمیتونم بدم.
اینی که امام اشاره میکنم جای مختلف این دو موردی که آورد چه نوع علمی، یعنی اشاره به چه چیزی داره؟
حالا این
اگر بتونی درک کنید که بشه توضیح
بده. با عرض کنم خدمتتون که ما فقط همینجور توضیحی بگیم که در اونجا هم گفتم، تا اینجا هم الان آیه سوره مبارکه واقعه رو اگر ملاحظه بفرمایید، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر، که قسم میخوره خدا انه لقسم عظیم لو تعلم، اگه بدانید این قسمی بسیار بزرگ، که بعد فرمود به مواقع نجوم که قسم یاد کرد، بعد فرمود این قرآنی است کریم که مس نمیکنن تاچ نمیکنن اون را مگر پاکیزه شدگان، کسانی که خدا تطهیرشون کرده پاکیزشون کرده. به نظر میرسه که این علم همون قرآنه، منتها قرآن رو باید فهمید چیه، این که همین قرآنی که میگه علم مکنونیست در کتابیست مکنون، این قرآن غیر از این قرآنیست که ما مش میگیم قرآن، این کتاب، این صورت مکتوب قرآن، اون قرآنی که بر قلب رسول الله نازل شد و این سایه اونه، خودش نیست، این سایه اونه هست، اون چیزیست که به حضرت علی علیه السلام هم داده شده و میشه گفت که اولی اگر بخوایم بگیم اولی، چون علم اولا باید توجه کنم، علم در قاموس اهل معرفت و محققین یه امر وجودی است، یه مفهوم نیست، مثل الان اینا که ما میگیم مفهومه، امر وجودی نیست. به قول حسن‌زاده همیشه میفهمیدن دانایی دارایی است و کسی چیزی رو میدونه که اون چیز رو داره، بلکه اون چیز هست. میگیم همین تعبیر معروفه که علم الیقین عین الیقین حق الیقین، کسی که به حق قلی یقین برسه خودش همون چیزه. خب کسی که خودش میشه مظهر تام خدا، اون یه چیزایی از خدا میدونه که به هیچ کسی نمیتونه بگه، یعنی کسی بس در افق فکری وجودی او باشه تا بفهمه. بنابراین اون علم میشه گفت که اولین و بزرگترین تجلی خداست که در عالم اتفاق میفته و در به صورت رسول خدا صلوات الله علیه و حضرت علی و بقیه 14 معصوم تجلی میکنه. اون رو با هیچ کسی نمیتونن در میون بگذارن، اگه بخوان در میون بذارن باید سر همون افق باشن دیگه. بنابراین این چی که من اینجا آوردم در توضیح این آیه کریمه این است، به خاطر عظمت و شدت آن علم آشکار نمودنش بر هر که پایین تر از حد وجودیان حضرت علیه السلام باشد موجب استراب و آشفتگی و پریشانی آنان می شود. برای همین با مردم به قدر عقولشان سخن می گفتن. خب حالا در این اشارت است، حالا من بخونم، و در این اشارت است به جلالت قدر و عظمت شأن اولیای خدا و پنهان بودن آنها در میان خلق در عالم دنیا، چنانچه حق تعالی خود نیز در آن پنهان است، در آن پنهان است از چشم محجوبان، و نیز اشارتی است به سنت امتحان. خب در این که فرمود که اگر به شما بگم میلرزید، مقصود شأن اولیای خدا، شأن خودشون، عظمت شأن خودشون رو میخواد بیان کنه و میگه که ما از باب ترحم بر شما به صورت شما، به شکل شما، در حد فکر شما سخن میگیم و با شما هستیم. ولی در این حال یه امتحان بزرگی هم هست که با اولیای خدا انسان چگونه رفتار میکنه، که حالا انشالله بیشتر اگه شد. یه حدیث است که اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیای من تحت قبه های من هستن، سراپرده های من هستن، غیر از من هیچ کس اونها را نمیشناسد. و میخواد یه ساعت بگذاری که دو تا حدیث هست، حالا بعدش بگه شد یه چیزای جالبی داره در همین ارتباط، اونها را یه توضیح میدم انشاءالله دیگه از شبه خود برسن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم خدمتتون که در پایان این خطبه شریفشون اشاره کردن به علمی پوشیده که نزدشون هست و اون علم رو نمیتونن به مردم بگن، و اگه به مردم بگن مردم مضطرب میشن و پریشان میشن و حالت آشفتگی روحی و فکری بهشون دست میده. این بحث خیلی جای وسیعی داره که روش بحث بشه و منم امشب نمیتونم بهش بپردازم و اگرم بخوام شاید نتونم از وقتش برام. ولی یه دو تا مطلب هست که دوستانی که در درسای فصوص و لکم خدمتشون بودیم آشنایی دارن با بحثی که پیش آمد در مورد اختلاف داوری که بین داوری حضرت داوود علیه السلام و حضرت سلیمان علیه السلام. شخصی بود که گوسفندار بود، در روز گوسفندارا و اینها بالاخره گوسفنداشون رها میکردن و صاحب مزرعه ها موظف بودن مزرعه هاشون رو مواظب باشن که آسیبی نرسن. منتها یک گوسفنداری شب گوسفنداش رو رها کرده بود، رفته بود به یه مزرعه آسیب رسونده بود و اینها آمدن شکایت پیش حضرت داوود آوردن علیه السلام. حضرت داوود برآورد کرد که قیمت هزینه یک چیزی که آسیبی که این مزرعه دار دیده برابر با گوسفندهاست و گفت گوسفندهاشو بده به اون مزرعه دا، صاحب مزرعه. بعد حضرت سلیمان هم که ظاهراً عادت داشت و می نشست در مجلس پدرش یا دم در می نشست، وقت که اون دو نفر آمدن پرسید که پدرم چی قضاوتی کرد؟ گفتن اینجوری قضاوت کرد. حضرت سلیمان گفت که بهتره که این گوسفندها در اختیار صاحب مزرعه باشه، پشم و شیرشون اینها، تا هزینه مزرعه، خسارتی که مزرعه دار دیده برآورده شه. خدا متعال فرمود که ما این رو فهماندیم به سلیمان. حالا در این که چطور شد که حضرت داوود اون حکم رو داد، حضرت سلیمان این حکم رو داد، بحث‌های مختلفی است که یکی از خود خدا می‌گرفت، یکی پایین‌تر از خدا بود، مقام پایین‌تر از خدا بود علم می‌گرفت. بعضی‌ها میگن نسخ شده، نسخش هم این بوده که حد اون موضوع، حد اون حکم تمام شده بوده. اما توی احادیث در اصول کافی یه بابی داره در مورد باب اختلاف احادیث، تحت عنوان باب اختلاف حدیث، که بعضی از بعضی جهتها خیلی جالب هستن که چرا احادیث مختلف هست. من یه مقداری میخونم که به این معنا، البته چند حدیثه، من دو تا حدیث بیشتر نیاوردم، بیشتر فقط برای اینکه یه ایده بدیم که اینها به مقدار فکرشون یا به مقدار علمشون اگر صحبت نمی کردن چه دلیلی داشته یا دلایل دیگری که برای این اختلافات احادیث هست، اون رو بذاریم برای بعد. ولی قبل از اون یه نکته رو خاطرتون باشه، و اینکه هرچی که این بزرگان میگن این حقه، اگرم مختلف میگن به خاطر این هست که این اختلاف برمیگرده به اختلافی که در موضوع، در اون پدیده اتفاق افتاده. و اینم که رسول الله صلوات الله علیه اصرار داشتن که مردم از امام پیروی کنند به جای اینکه از حدیث و یک چیز ثابتی، سرش همین بوده. حالا به هر حال میخونیم ببینیم. سلیم ابن قیس گوید به امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کردم من از سلمان و مقداد و عبیدت چیزی از تفسیر قرآن و هم احادیثی از پیغمبر شنیدم که با آن چه نزد مردم است مخالف است، و باز از شما میشنوم چیزی را که آنچه را شنیدم تصدیق میکنم، و در دست مردم مطالبی از تفسیر قرآن و احادیث پیغمبر میبینم که شما با آنها مخالفید. اینا ترجمه اصول کافی است. و همه را باطل میدانید. آیا عقیده دارید که مردم عمدن بر رسول خدا دروغ میبندند و قرآن را برای خود تفسیر میگویند؟ سلیم گوید حضرت به من توجه کرد و فرمود سوالی کردی، اکنون پاسخش را بفهم. حالا من مفصل جواب، حضرت چند نوع تحریف رو بیان میکنن که اونا بحث ما خیلی مربوط نیست، اونو نمیخونم. اون قسمتی که هم این قسمت اول رو میخونم و اون قسمتی رو که برجسته شده اون پایین. همانا نزد مردم حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و خاطره درست و نادرست همه هست، و در زمان پیغمبر علیه السلام مردم بر حضرتش دروغ بستند تا آنکه میان مردم به سخنرانی ایستاد. یعنی وقتی پیغمبر زنده هم بود به ایشون نسبت دروغ دادن، یه چیزی گفتن که پیغمبر نفرموده بود، و پیغمبر آمد در میان مردم و فرمود ای مردم، همانا دروغ بندان بر من زیاد شدند، هر که عمدن به من دروغ بندد باید جای نشستن خود را در دوزخ داند. یعنی این درست جهنمی است کسی که عمدن این کارو کنه. پس بعد از او هم بر او دروغ بستند. همانا حدیث از چهار طریقی که پنجمین ندارد به شما میرسد. حالا ایشون چهار حدیث رو، چهار طریق رو میگم که ملاحظه میفرمایید. اون قسمت که برجسته گفتم رو ببینید. اما من هر روز یک نوبت و هر شب یک نوبت بر پیغمبر صلوات الله علیه وارد می شدن و با من خلوت می کرد، و در هر موضوعی با او بودم محرم رازش بودم یعنی محرم رازش بودم و چیزی از من پوشیده نداشت. اصحاب پیغمبر صلوات الله علیه می دانن که جز با من با هیچ کس چنین رفتار نمی کرد. بسا بود که در خانه خودم بودم و پیغمبر صلوات الله علیه نزد من می آمد، و این همنشینی در خانه من بیشتر واقع می شد از خانه پیغمبر، و چون در بعض از منازل بر اون حضرت وارد می شدم. حالا چرا می مدن بیشتر خانه حضرت علی؟ برای اینکه غریبه نبوده. و اگر حضرت علی میرفتن پیش پیغمبر، زنان خود را بیرون میکرد، حتی اونها محرم نبودن، که حرفایی که به حضرت علی میگفتن، حرفایی که این دو میزدن، در سطحی نبوده که اونها را اجازه بدن بشنون، و تنها با من بود. و چون برای خلوت به منزل من میامد، فاطمه و هیچ یک از پسرانم را بیرون نمیکرد و اینها را نگه داشت. چون از او میپرسیدم جواب میداد، و چون پرسشم تمام میشد و خاموش میشدم، او شروع میفرمود. هیچ آیه ای از قرآن بر رسول خدا صلوات الله علیه نازل نشد جز اینکه برای من خوان و املا فرمود، و من به خط خود نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص عام آن را به من آموخت، و از خدا خواست که فهم و حفظ آن را به من عطا فرماید. و از زمانی که آن دعا را درباره من کرد، هیچ آیه ای از قرآن و هیچ علمی را که املا فرمود من نوشتم فراموش نکردم، و آنچه را خدا تعلیمش فرمود از حلال و حرام و امر و نهی، گذشته و آینده و نوشته‌ای که بر هر پیغمبری پیش از او نازل شده بود، از طاعت و معصیت به من تعلیم فرمود و من حفظش کردم، حتی یک حرف آن را فراموش نکردم. سپس دستش را بر سینم گذاشت و از خدا خواست دلم را از علم و فهم و حکم و نور پر کنم. حالا اینجا دوتا مطلبه، یکی این که معلوم میشه که حضرت رسول صلوات الله علیه هم دیتیل وار جزئی جزئی مطالبی رو به حضرت علی علیه السلام منتقل کردن، هم به شکل نورانیت، چون میگن که دست گذاشت روی سینه من و دعا کرد که خدا علم و فهم و حکم و نور از اینها پر کنه سینه مرا. پس اینجا دیگه دیتیل و جزئیات نبوده که به ایشون تعلیم دادن، بلکه یک فهم نورانی بوده که بهشون عرض کردم ای پیغمبر خدا، پدر و مادرم، ای پیغمبر خدا پدر و مادرم قربانت، از زمانی که آن دعا را درباره من کردی چیزی را فراموش نکردم، و آنچه را هم نوشتم از یادم نرفت. آیا بیم فراموشی بر من داری؟ فرمود نه، بر تو بیم فراموشی و نادانی ندارم. خب این در جواب کسی که ازشون پرسید چرا شما حرفای میزنید که با حرفای دیگران فرق داره.
من چطور
داره که با حکم و نور و اینا، حکم اینجا منظور چیه؟ حکم یه بار صحبت کردیم فکر کنم در یه همین خطبه قبلی که صحبت میکردیم، حکم برمیگرده به جنبه قدرت، مثلا اون چی که مقدر شده و با قدرت همراهه. حالا اگه بخوایم تفسیرش کنیم، شاید این میشه که اون چیزی رو که میگه حضرت از باب قرب نوافل اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید که اگر بفرمان که مثلا مثل حضرت یوسف علیه السلام که تفسیر کرد اون خواب رو برای دوتا زندانی، یکیشون رو گفت تو میری در مجلس شاه ساقی میشی و اینا، ایشون هم گفت که تو رو اعدامت کنن و پرنده ها میان از بوی سرت نک میزنن و لاشخورا میان جسدتو میخورن، اون کسی که بهش گفت لاشخورا میان جسدتو میخورن، البته این تو قرآن نیست، تو روایات داستان ها، گفت که من اصلا یه خوابی ندیدم، اینو علکی گفتم ببینم تو چی میگی. این قسمتش تو قرآن هست که حضرت یوسف فرمود که اون چیزی که پرسیدی قضیه، تمام شد و حکمش رانده شد. یعنی حتی اگر دروغم گفتی، وقتی که من تعبیر کردم برات اونجوری اتفاق میفته. این مقام حکمه، یعنی کسی که اونقدر تسلط داره بر واقعیت که واقعیت رو مطابق معرفت خودش در میاره، به جای اینکه وقتی هست که شما معرفتتون رو تطبیق میدید با واقعیت، یه وقت واقعیت مطابق معرفت شما میشه. مثلا یه شخص میگن رسول الله از دور میامد گفت ابازر باش، این تو احادیث دارم، اون شد ابازر. حالا اون قرار نبوده ابازر، شاید ابازر هم نبوده، ولی رسول الله که از دور دیدن گفتن ابازر باش و ابازر شد اون شخص. این میشه تو مقوله حکم، یعنی وقتی که اون برداشت شما بر واقعیت تحمیل میشه، واقعیت خودش رو به اون صورت در میاره. این یه برداشتی که ما از حکم داریم. یه بقیهش هم فکر کنم روشنه. خب یه حدیث دیگر، حدیث پنجم این سلسله احادیثی است که مرحوم کلنی در رسول کافی آورده. زراره گوید از امام باقر علیه السلام مطلب پرسیدم و جوابم فرمود. اینا ترجمه حدیث البته. سپس مردی آمد و همان مطلب را از او پرسید. همون مطلبی که من پرسیدم یه نفر دیگه پرسید. و او برخلاف جواب منش گفت. یعنی یه چیزی خلاف اونجا که به من فرموده بود به اون مرد گفت. سپس مردی دیگر آمد و به او جوابی برخلاف هر دو جواب داد. یکی دیگه آمد، اونم همون سوال کرد. حالا این اتفاقا امام خودشون ترتیب داده بودن، احتمالا با نیروی امامتشون ولایتشون خواستن این زراره این صحنه رو ببینه. گفته بودن یکی مثلا به دل یکی انداخته بودن اون سوالی که زراره کرده، اونم بیاد اون سوالو بکنه. چون زراره اول پرسیده بوده، امام به دل یکی، احتمالا حدس منه، به دل یکی انداختن بیان جلو خودش همون سوالو بکنن که امام یه جواب دیگه بده به او. بعد یه نفر دیگر هم به دلش میندازه که بیاد، این شخص سوم میاد همون سوالو میکنه، یه جواب دیگه به اون میده که این جوابا خلاف همه به ظاهر دیگه، نه اینکه تکمیل یک دیگه باشن. اگه تکمیل بودن که جای چیز نداشت، جای بحث نداشت، مخالف هم دیگه بودن. چون آن دو مرد رفتن، عرض کردم پسر پیغمبر، دو مرد از اهل عراق و از شیعیان شما آمدن و سؤالی کردن و شما هر را به خلاف دیگری جواب دادید. فرمود ای زراره، این گونه رفتار ما، این گونه رفتار برای ما بهتر و شما برای ما بهتر و ما و شما را بیشتر باقی دارد. و اگر اتفاق کلمه داشته باشیم، مردم شما را از ما مردم متابعت شما را از ما تصدیق میکنند و حالا این معنای شخصه و اتحاد شما را علیه خود میدانند و زندگی ما و شما ناپایدار گردند. خب اینجوری به نظر میرسه که امام بازم یه جوابی به سطح فکر زراره دادن بهش، بازم گفتن که اگر که مردم ببینن همه شما یه حرف میزنید، بعد میگن اینا یه گروه هست، مثلا اینا یه باند هست، سراغشون میرن و اینا رو مثلا دشمنی میکنن باشن. همین که فکر افکارتون پراکنده، حرفاتون پراکنده باشه، زنی نمیبرن. خب حالا این چجوری میشه؟ فرض کنید که خب اگر این سوال از من مسعود الان تو ذهنش هست که خب اگر مثلا آدمی که باز وضو بگیره و وضو درست اینطوره و با این وضو نجات پیدا میکنه میره به بهش، حالا به اون یکی که امام گفته که تو اونجوری وضو نگه اونجوری اون کارو بکن، واسه اینه که بهش نمیره دیگه، اینجوری به ذهن میاد. اگر مثلا امام گفته که مثلا میزنیم روزه فلان روز رو بگیر مثلا ثواب داره، به یکی دیگه میگه ثواب نداره نگیر، مثلا من نمیدونم مسئله چی بوده. خب اگه قرار آدم با این کار به بهش بره، خب این کار رو این یکی دیگه نمیکنه دیگه، پس این محروم میشه از بهش دیگه. پس این چجوریه امام اینو این هر کمشون یه چیز گفته، حالا شاید به چهار نفر اومدن به چهارمی هم یه چیز دیگه میگفت، ده نفر اومدن به دهمی هم یه چیز دیگه میگفت. فقط اگر مسئله تقیّس و حفظ جانشونه، خب این که بس چجوری اینا سعادتمند بشن، هر کدومشون داره یه کاری میکنه تو زندگیش، به یه مسیری داره میره. این احتمالا برمیگرده به این که حالا اگر دو تا جواب من به نظرم میرسه، یکی این که او کار مهم نیست، اون متابعت از امامی که مهمه، که باعث میشه اینا نجات پیدا کنن یا نجات پیدا کنن، وگرنه کار به خودی خودش اهمیتی نداره. چه بسا منافقان هم همون کارا رو میکنن به جهنم میرن، عین همون کاری که مؤمن میکنه منافق انجام میده دیگه، ولی با اون کار به بهش نمیره. اون متابعت از امامه که یه معنای دیگه که ممکنه بوده باشه. اینا حکمشون شرایط چون فرق داره دیگه، اینا یه کیس متفاوته، یعنی یه چیز هر کسی متفاوته. و حتی داریم که از امام صادق علیه السلام به هشام ابن سالم و هشام ابن حکم که دوتا از بعضی هم میگن هشام بعضی هم میگن هشام، این دوتا از دوتا راویان چیز هستن، راویان مهم شیعه هستن که روایت میکنن از ائمه. بعضی از بزرگان میگن، حالا من نمیدونم کدوماشونه، الان یادم نیست، مطالبی که امام به یکی از این دوتا میگه خیلی فرق داره با اون یکی، یعنی روایاتی که از یکی از اینا هست همیشه یه سطح دیگریست با روایاتی که از اون یکیه نقش شده. معلوم میشه یه سری مطالب رو امام با اون اصلا در میون نمیذاشته، با اون یکی هشام، با یکی دیگرشون در میون میذاشته. خب هم سطح فکرشون مطرح بوده، همین که اینا هر کدومشون متفاوته، یک کیس متفاوتن. مثلا فرض کنید که یک نفر آمده گفته که آیا من مثلا، حالا مثال علکی دارم میذارم، من خمسمو اینجوری بدم یا نه، امام نگاه میکنه این وضعش چطوره، زندگی چطوره. خب بنا به تناسب زندگیش میگه که مثلا تو حتما زود بده، مثلا خمستو سر سال بده مثلا تموم نشه. به یکی دیگه میگه که حالا قسط‌بندی کن مهم نیست، یا یکی دیگه میگه که اصلا تو خود زن بچت واجب تره بکن. یعنی نگاه میکنه به اون کیس، خود این افراد هر کمشون شرایط متفاوتی دارن. بنابراین هم وجود امام در این زمینه مهمه که هر لحظه در عالم باشه، وگرنه با فرمول مسائل شرعی و دینی به راحتی حل نمیشه. و هم این که مردم هم هر کدومشون متفاوتن، باید که شرایط خودشون رو حالا اپلای کنند و صحبت کنند راجعش. به هر حال این به نظرم میرسه که این توضیحی که در این حدیث هست که این تقیه است برای اینکه مسئله اتحاد شما رو نفهمن، این توضیح هم باز در سطح فکر اون زمان و زراره ایشون دارن میدن که این برای تقیه است، وگرنه از یه بود دیگری امام میدیدن که این یه مورد با اون مورد فرق داره، کیس با کیس فرق داره، با اون علمی که نزدشون بوده برای هر کسی یک دستوری میداده. منتها مردم چون ممکنه بگن پس منم مثل اینم، چرا این نماز اینجوری بخونم من نخونم، اینا مثلا خاصی کنه یه مقداری اون فرمول های کلی رو دادن. زراره گوید سپس به امام صادق علیه السلام عرض کردن که شیعیان شما چنانند که اگر آنها را به سوی سر نیزه و آتش برانید میروند، با این حال از شما جوابهای مختلف میشنوند. یه گفتم خب اینا هرچی بگید عمل میکنن. به امام صادق علیه السلام میگن که با امام باقر اون صحبت کرد و بعد با امام صادق هم که میرسم شیعیان شما چونن که شما اگر اینا بندازید تو آتش هم میرن، به سوی سر نیزه هم بفرستشون میرن، پس شما چرا به اینا حرفهای مختلف میزنید؟ آن حضرت همانند پدرش به من جواب داد. همون جوابی رو که امام باقر علیه السلام داده بود، همون جواب رو امام صادق علیه السلام هم دادن. که مهم اینه که اینها متابعت میکنن و امام هم صلاح هر کدوم رو میبینه چی بهشون بگه، با اون همون اون حرف رو میزنه و اون کار رو میکنه. این به نظرم یه حالا چند تا حدیث بود در مورد این که علمی که حضرت امیر علیه السلام گفت اگر بگم شما آشفته میشید در نزد امامان بوده و شما مثل تنابی که تو چاه میفته به لرزه میفته وجودتون، این علمی است که هیچ کس غیر خودشون ظرفیتشو نداره و هرگاه بیش از ظرفیت یک نفر چیزی بهش داده شه این هلاک میشه. اول باید ظرفیت بهش ظرفیتش اضافه بشه، بعد مطلب باشه. اگه بیش از ظرفیت باشه هلاک میشه. از هر کسی بیش از ظرفیتش بهش بدن این موجب کفرش میشه، اصلا دین به در میرشن. برای همین حضرت گفتن شما اون حکمتی یا مصلحتی رو که من دیدم تشخیص نمیدید که چرا چیز نکردم، چرا بیعت نکردم و به دنبال خلافت به طور علنی و ماجراجویانه و مبارزه طلبانه بر نیامده. و انشاءالله دیگه حالا خود این خطبه تموم شد، خطبه دیگر رو برای جرده بشه. الحمدلله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.